از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه رو هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید. منم به مردم سلام عرض میکنم.
نخست نگاهی داریم به گزیده ای از نظرات شما که از طریق شبکه های اجتماعی برای ما فرستاده اید. رضا ر می نویسد: با سلام خدمت شما جناب فرهودی و رابین هود ایران جناب زم. دقت کردین از وقتی تلگرام رو فیلتر کردن اعضای کانال آمد نیوز بیشتر شده؟ دستشون درد نکنه که مردم رو ترغیب میکنن آگاهیشون بیشتر بشه. رولا، انتظار چنین افزایشی رو داشتید؟
نه واقعا، یعنی خودمون متعجب شدیم از لطف مردم. من فکر میکنم از موقعی که تلگرام فیلتر شد تا الان فکر میکنم 200,000 تا اضافه شد. البته خیلی حمله است بر اساس گزارش هایی که داریم. مردم خیلی پیام میدن که ما خود به خود اتومات از روی کانال حذف میشیم و این مشخصه که حمله سایبری سازمان یافته است که مردم رو میندازن بیرون از پیام رسان تلگرام. البته خب خیلی هم تلگرام های غیر رسمی استفاده میکنن و خب طبیعتا نمیتونن جوینت بشن برگردن، باید نسخه اصلی رو وصل بکنن. ولی خب خیلی حملات شدیدی به ما روی سایتمون، روی اینستاگراممون، روی تلگراممون، ولی خب حالا فعلا که نتونست لطمه‌ای بزنه.
از تلگرام ولی فقیه چه خبر؟ کانال تلگرامی آقای خامنه ای
اون که تعطیل کرده، همینجوری داره میریزه. ولی من میدونم که هفته پیش باز کانال تلگرام ما رو بهش بردن، نشون دادن، یعنی تو جلساتی که میرن و اینا بهش نشون میدن و خب اونجا حالا یه تعجبی هم میکنه. اما خب اعضایی که اونجا هستن میگن شما نگران نباشید، اینا فیکن. ولی خب نگفتن که چه فیکی هستین که یه دفعه تو 24 ساعت بیش از 1,000,000 نفر تو دیماه به کانال اضافه شدن. یعنی این 1,000,000 نفر فیک بودن. یا
حالا صحبت کانال تلگرام کردیم، میدونی روح الله، سر این ماجرای برجام خب خیلی خبرها و تحولات زیادی بود. یکی از خبرنگاران ایرانی به نام خانم سارا معصومی که معمولا خبرهای وزارت خارجه رو پوشش میده توییت کرده بود که تمام دنیا مشغول حرف زدن و نوشتن درباره برجام هستند، در ایران وزارت خارجه نمیتونه موضع‌گیری ها و اخبار دیدارها رو در تلگرام منتشر بکنه و پیامرسان داخلی هم برای بسیاری از خبرنگاران کار نمیکنه. یعنی این کاری که با تلگرام کردن به خودشون هم لطمه زدن، نمیتونن پوشش بدن این اخبار مربوط به برجام و برای خبرنگارای داخلی و
آره خب خیلی ها ترک کردم. ببین حسنی که، البته حسن که شاید از نظر ما حسن باشه، ولی حسنی که داشت ترک این آدم ها و این کانال ها و خبرگزاری ها و داخلی و اینا که دروغ میگن بیشتر اینا ترک کردن، این بود که کلن این فضا رو به ما واگذار کردن. یعنی ما کلن انحصار رسانه‌ای رو به، حالا ما به اضافه حالا دو سه تا کانال دیگه، انحصار رسانه‌ای رو تو خارج از کشور گرفتیم دستمون، یعنی فضا رو پوشش داریم میدیم. خب مردم هم طبق آماری که جهرومی داد، یعنی جواد ناظری که اسم مستعارشه، وزیر ارتباطات، وزیر عدم ارتباطات،
وزیر عدم ارتباطات،
آره، 1,000,000 نفر بیشتر تو پیام رسانه‌های داخلی عضو نشدن. یعنی تمام تبلیغاتی که اینها انجام میدن، 10,000,000 عضو سروش، 5,000,000 دیگه اضافه شد، 2,000,000 دیگه اومدن، اینا همش دروغه و وزیر خب اونجا حرفی زد. البته مردم هستن. دیروز نسخه ضد فیلتر دسکتاپ عرضه شد که ما گذاشتیم، شیوه نصبش رو توی کانال و اینستاگرام آمد نیوز، بله، که مردم میتونن از اون طریق نصب بشن. خب اندروید و آی او اس هم که به زودی عرضه میشه.
بسیار هم خوب. آریو لیم راد نوشته: جناب فرهودی درود به شما، تو رو خدا با آقای زم جاسوس ملت بگید اسامی عوامل نفوذی رژیم کثیف رو در خارج به ما بده. ممنونم از برنامه فوق‌العاده‌تون. رولا واقعا تو یه همچین لیستی داری از مهرهای نفوذی نظام در خارج؟
ببین هست، ولی خب نمیشه آدم بدون سند و مدرک بخواد حرف بزنه، خب باعث واکنش میشه و دنبال سند و مدرکم. خیلی از آدم ها هستن تو ذهن منن و گزارش های مختلف از حالا جاهای مختلفی که داریم، اسناد مالی اینها رو دیدند که از داخل داره بهشون پول پرداخت میشه، از یه سری آدم های حالا وابسته به اداره، یه ادارهی هست توی وزارت اطلاعات فکر میکنم مال ادیان و فرق یا رسانه های خارجی، به اونجا وصلن، یه سری ها به اداره منابع اطلاعات سپاه وصلن، یه سری ها مستقیم دارن با بیت رهبری کار میکنن که مشخصا سه تاشون رو میدونم که اینا مستقیم به بیت رهبری هستن و خب بیرون بالاخره اسمی دارن، رسمی دارن، ولی خب نمیشه، میدونین یعنی فضا میره به سمت تشتت و درگیری. من بیشتر دنبال اون زدن اصل اون ریشه استبداد و دیکتاتوری هستم، اون بیفته بقیه همه اینا میفتن.
من همیشه فکر میکنم بعد از سرنگونی نظام فعلی لیست های از ماموران رژیم در خارج از کشور منتشر میشه که با دیدنش موی سر هر بینندهی سیخ خواهد شد از شدت تعجب. یعنی کسانی که در این لیست ها خواهند بود کمتر کسی میتونست فکرشو بکنه. رولا
ببین من یه روایت بگم، البته اینو تا حالا رسانه‌ای نکردیم. یه فردی بود تو داخل کشور که خب روزنامه نگار بود، اسم مشهوری هم داشت و گرفتنش بنده خدا رو. به من میگفت، تعریف میکرد، میگفتش که داشتم مثلا 3-4 شب پیش داشتم با فلان آدم توی خارج از کشور که اسمش هم روزنامه نگاره و توی یکی از این کشورهای اروپاییه، داشتم با اون چت میکردم و راجبه یه قضیه از من سوال کرده بود، من سوالش رو جواب دادم و 3-4 روز بعد احضار شدم به دادسرای فرهنگ و رسانه که همیشه قاسمزاده شعبه 2. رفتم اونجا دیدم چت هایی که با من کرده 3-4 شب پیش رو پروندمه. یعنی اسکرین‌شاتش رو فرستاده داخل رو پرونده. اینا هستن، آدمایی هستن که اسامیشون هم من حالا تا یه حدودی میدونم، ولی میدونی قصد زدن اون ریشه هر رو دارم. اینا شاخ و برگن که اصلا مهم نیستن.
یعنی کسانی هستن که فرض کن همین الان ممکن حتی فوش هم بدن به
اغلبشون دارن به ما
فوش
میدن
جمهوری اسلامی، ولی بعدن نه خواهیم دید که مثلا تو اون لیستا اسمشون در میاد.
ببین اینایی که میگم زیاد فوشم نمیدن، یعنی هر کدوم شعبات جمهوری اسلامی هن، جز یکی دو نفر که میشناسمشون و اتفاقا رسانه هم دارن، اما اینکه با ما خیلی دشمنن، یعنی با شخص من خیلی دشمنن.
خب دوستان، دعوت از مانوک خدابخشان به عنوان مهمان برنامه قبلی آخر هفته با اقبال فراوانی از جانب شما مخاطبان عزیز روبرو شد و بسیاری از شما درخواست کردید که بیشتر از مانوک برای تحلیل مسائل ایران دعوت بکنیم. یکی از طرفداران مانوک بیننده است با نام سام عمو. ایشون این چنین نوشته: آقایان فرهودی و زم، سپاس فراوان بابت دعوت همشهری قلوی آبادانی ما مانوک جان خدابخشیان. تیپ خوش، پوشش لباس، همچنین تنظیم، کادربندی، زاویه دوربینشان، نور و دکور صحنه گواه بر آبادانی بودن ایشان داره. صحبت و تحلیل های دقیق، منطقی، مربوط و همه و همه مزید بر علت افتخار ما به ایشان هست. ارسالی از واشنگتن دی سی، در پرانتز هم نوشتن هومه آبادان. خب دوست دیگری به نام میترا 14 نوشته: استاد مانوک خدابخشیان، من یک دختر دهه 70 از صحبتاتون اشک تو چشمم حلقه زد، دستتونو میبوسم. ممنونیم از این صحبتایی که کردین در مورد مانوک خدابخشیان. رولا میدونی حدود 300-400 تا کامنت دیدم این هفته در صفحه یوتیوبمون بود و حدود 85-90% تعریف از حضور مانوک خدابخشیان در برنامه بود. با مانوک صحبت کردیم و قرار شده که مانوک هر هفته که وقت داشته باشه بتونه برای ما یک تحلیلی راجع به یک مسئله مهم روز درباره ایران یک فایل تصویری بفرسته. بعضی موقع هم در برنامه ما با روح الله خواهد بود و مژده میدم که در برنامه این هفته آخر هفته تحلیل مانوک رو از اظهارات آقای ترامپ در مورد خروج ایالات متحده از برجام خواهید دید. دوستان عزیز،
جالبه، خیلی، من خیلی نظرات مردم رو خوندم و فکر میکنم آقای خدابخشیان، یعنی استاد خدابخشیان، فکر میکنم اولین کسی بود که توی شخصیت های حالا رسانه‌ای یا حالا سیاسی خارج از کشور یا فعالین کسی راجبش منفی نمیگه. راجبه ایشون، راجب خود من بیشتر از اینی که یعنی که محبوب دارم مغضوبم هست، خیلی ها با من دشمنن، ولی راجب ایشون یا راجب خود شما، راجب ایشون خیلی عجیبه، یک شخصیت استثنایی هستن به نظرم.
بله، خوشحالیم که مانوک با ما همکاری پیگیری خواهد داشت از این پس. و ما کنن اوبراین یا کنن اوبرین نوشته دست همه دستاندارکاران درد نکنه. رضا شاه یک فردی بود که مثل همه افراد خوبی هایی داشت و بدی هایی. خوبیش این بود که دلش برای ایران می تپید و دوست داشت ایران امن و آباد باشه. بدیش هم این بود که مستبد بود. ممکن است شما بفرمایید این خصیصه اقتدارگرایی لازم بوده تا در اون زمان که بلبشو بود یک آدم بتونه نظم و امنیت و تمامیت ارضی رو به ایران بازگردانه. نکته بنده این است که خوب یا بد که اغلب آدم‌ها و کردارشان مخلوطی از هر دو است. دوران پهلوی و پادشاهی به طور کلی سر آمده است. امروزه روز برای پیشرفته برای پیشرفت هست، باید دنبال دموکراسی و شفافیت و نقد پذیری بود.
خدا رحمتش کنه مرحوم رضا شاه، زمانی که بود و حتی زمانی هم که بعدش که فوت کرد خیلی بهش فحاشی شد، خیلی ازش بد گفتن. جمهوری اسلامی 40 سال راجع بهش داره فوش میده تو تمام رسانه ها، اما بالاخره تاریخ قضاوت خودشو کرد و نشون داد که ایشون شخصیت بی نظیری بوده برای ساختن ایران نوین.
و من فکر میکنم ولی فقیه یک اشتباه بزرگ کرد، باید این پیکر، این مومیایی رضا شاه رو واقعا به یک موزه میدادن، در یک جای بسیار خوبی نگهداری ازش میشد، یا اینکه در یک جای به خاک سپرده میشد و بالاخره بخشی از تاریخ ایران بود. حالا باید ببینیم روح الله بالاخره در آینده با پیکر ولی فقیه مردم ایران چه کار خواهند کرد.
من معتقدم اگر عزت میذاش به پیکر رضا شاه و با احترام پیکر ایشون رو دفن میکرد، شاید بخشی از مشروعیتش که ریخته در بین نگاه اغلب مردم برمیگشت از این کارش.
مهران ناجی میگوید رضا شاه بزرگ به واقع تابناکترین چهره دوران معاصر بوده و هست. وحید رستگار نوشته آقای محمد علی طاهری در سال 90 یا 93 اعدام نشده است، زیرا در فایل صوتی منتشر شده در برنامه قبل آقای طاهری به عدد 7-8 سال دستگیری، بازداشت و وجود مشکلات خودشان اشاره می کند و این در حالی است که مزاحمت ها و بازداشت ایشان از سال 1389 به بعد اتفاق افتاده و در اردیبهشت 1390 دستگیر شد که تاکنون هم ادامه داره. با تشکر از برنامه مفید و آگاهی دهنده‌ای که ارائه می‌فرمایید.
آقای طاهری 3-4 روز پیش اومدن مرخصی با وثیقه 400 میلیونی یا 600 میلیونی فکر می‌کنم، برای 4-5 روز اومدن مرخصی، الانم بیرون هستن، فکر می‌کنم تا 1-2 روز دیگه هم برمیگردن زندان.
خب آیا عکس یا فیلمی ازشون منتشر شده؟
نه دیگه، اینجورا چون تعهدی میدن که موقعی که دارن میان بیرون بالاخره اعضای عرفان حلقه نیان، تجمع نشه، تشتت نشه، بحران ایجاد نشه و اینا، طبیعتا میان که مثل که حالا قراره ایشون رو آزاد بکنن. یه سری خبرهای دیگه هم هست که به موقعش من میگم.
خب ولی فکر نمی کنی که دستگاه قضایی برای خط بطلان کشیدن بر این شایعات که ایشون سال 93 فوت شده بهتر بود یه عکسی از طاهری میفرستادن بیرون، یا عکسی که بعد کارشناسا مگه ببینن مطمئن بشن که عکس واقعیه؟
ببین، اساسا انتشار این شایعه فوت آقای طاهری زیر شکنجه برای تحت فشار قرار دادن ایشون بود توی زندان. من خودم زندان بودم، خیلی از افرادی که زندان بودن میدونن که وقتی به یک زندانی که دو بار زیر حکم اعدام رفته اخبارو بذاری جلوش و بگی که بیرون فکر میکنن تو مردی و تو دیگه اصلا وجود خارجی نداری، بعد هر چی که ما میگی بگیم و بالاخره تحت فشارش قرار بدن، اون حالت بدترین حالته برای یک زندانی که دیگه فکر بکنه بیرون شایعه مرگش پیچیده. و اساسا اون شرایطی که آقای طاهری وجود داشت، این شایعه پخش شد تا تابوی اعدام ایشون شکسته بشه. یعنی انقدر این اعدام رو بگن، انقدر کشته شد رو بگن تا این عادی بشه برای ذهنهایی که دارن میشنون و افرادی که دارن به این خبرها نگاه میکنن و دیگه کاملا حکم تابویشون، یعنی حکم اعدام شکست، یعنی تابوی اعدام شکسته بشه اساسا. یعنی هر واقعی رو باید تو ظرف زمانی خودش تحلیل کرد. اون ظرف زمانی ظرفی بود که همه از گفتن این که یک زندانی عقیدتی داره اعدام میشه وحشت داشتن، ترس داشتن و واکنش منفی نشون میدادن. این شایعه پخش شد تا ذهنها آماده بشه برای اعدامشون.
رولا، من همیشه حالت تعجب برام هست که چرا شاگردان آقای طاهری اینقدر با همدیگه مشکل دارن. فرض کن یه شاگرد میاد یه حرفی میزنه، یه شاگرد دیگه میاد اون حرفو نقض میکنه، یه شاگرد سوم میاد از هر دوی اینا بد میگه. این عرفان حلقه چرا این با این مسئله روبرو هستش؟ آیا آقای طاهری واقعا دلش میخواست شاگرداش اینجوری به جون همدیگه بیفتن؟
یه بخشش نفوذ سپاه بوده و قرار به سار الله به این گروه، یک بخشی افرادی هستن که طبعا زیر حکم بودن و مجبورن برای اینکه حکمشون سنگین نیاد یه سری همکاریایی باید بکنن و خب این باعث میشه که مجموعه به تشتت کشیده بشه. و تصور من هست یک بخش زیادیش هم میتونه اینجوری تحلیل کنیم که روی خودنمایی هست و بیشتر خوده تا خدا. آدم کارها بر اساس نیت الهی انجام نمیشه و بر اساس خودنمایی انجام میشه، طبیعتاً این درگیری ها رو بیشتر میکنه.
امیدواریم معضلاتی هم که آقای طاهری باش روبرو هستن هر چه زودتر برطرف بشه و ایشون بتونن آزادی خودشون رو کاملاً بازی آمد.
آقای طاهری انسان نازنینیه، انسان بسیار خوبیه، انسان فوق‌العاده مهربان خدایی الهیه و منم امید دارم که ایشون سریعتر موانعشون رفع بشه و مهم آزادی ایشون و نجات یافتن جونشه دیگه. بقیه این چیزا و حواشی و اینا اصلا برای ما مهم نیست.
سوزوکی 250 نوشته عمو بیژن داش روح الله، خداییش خیلی ماهین. اینجا تو کانادا آقایون فاضلاب زیادن، پول زیادی آوردن ولی پول و لباسشون و ماشین‌های گرون نمیتونه اون کثافت رو از روحشان پاک کنه. اینترنت ایران مثل مسافرت رفتن به وسیله اولاغ هستش. رولا، حرف و حدیث‌های زیادی زده شده در مورد اینکه کانادا به بهشت کسانی که در ایران اختلاس میکنن تبدیل شده. خب میدونیم خاوری با الان در کانادا به سر میبره. فرزندان هاشمی رفسنجانی همیشه متهم به این بودن که در اونجا خانه سازی کردن. همین اخیراً هم یک مقام شرکت نفت به انتقال 100 میلیارد تومان پول به کانادا متهم شده. واقعا چه جوری این بهشت دزدها شده این کشور کانادا؟ چرا؟
به احتمالاً به قطعا من که اونجا زندگی نکردم، ولی افرادی که هستن خب خیلی راضین و به احتمالاً به جهت قوانینیه که داره، قوانین مالی، قوانین مالیاتی و خب زندگی راحت، نزدیک آمریکاست، راحت میتونن به امریکا تردد بکنن و خب کشور پهناوری هست، طبیعتاً قدرت اقتصادی و طبیعتاً همه اینا تأثیر داره.
و اما در برنامه آخر هفته جمعه 21 اردیبهشت 97 از پیامدهای خروج آمریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ خواهیم گفت. آیا این تحول عمر جمهوری اسلامی را کوتاه خواهد کرد؟ با استناد به یک سند ویکیلیکس، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری مصطفی و مجتبی خامنه‌ای در آفریقای جنوبی را زیر ذره‌بین می‌گذاریم و افزایش نارضایتی‌های گسترده در کادرهای مختلف سپاه پاسداران را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش پایانی برنامه نیز یادی از استاد ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس و محبوب ایرانی خواهیم کرد که هفته گذشته به دلیل سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. با ما باشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز. بعد از گرونی‌ها و مشکلاتی که این چند وقت توی ایران به وجود اومد، اعتراضات گسترده‌ای در کشور صورت گرفت. ارتباط زنده‌ای داریم با روح الله از تهران. سلام روح الله، یکم از حال و هوای تهران برامون بگو.
منم سلام می‌کنم به تو و بیننده‌های خوب برنامه‌تون. همونطور که میدونی همه جای شهر پر شده از مردم معترض و ناراضی. مردم دیگه تحمل این همه ظلم و ستم حکومت رو ندارن. جمعیت بسیاری که پشت سر من میبینی نمونه ای از این اعتراضات که هر لحظه رو به افزایشه. میبینی میجم مردم به چه روزی افتادن؟ فقر کل جامعه رو فرا گرفته. کشور پر شده از افراد بی‌بضاعتی که بین زباله ها دنبال غذا میگردن. منتظر گزارشات بعدی ما باشید. آقا جمع کنید بریم ماشین رو برد. سینما سوا میگن فیلم مهردرضا گلزار گذاشته، حتما اونجام شلوغه.
دوستان این ویدیوی کارتونی از من و روح الله زم را اخیراً یکی از کانال‌های وابسته به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در تلگرام پست کرده بود. روح الله ظاهراً برنامه آخر هفته باید خیلی توجهشون رو جلب کرده باشه که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سفارش ساخت کارتون برنامه ما رو داده.
ببین حفاظت اطلاعات خودش این کارو نمی‌کنه. اینا معمولاً الان از جاهای دیگه برمی‌دارن. نمی‌دونم این ویدیو رو کجا ساخته. اما خب طبیعتاً برنامه مورد توجه قرار گرفته و خب تو یکی از این برنامه هم گفتم که تو دو سه هفته متوالیه که خود مجتبی خامنه‌ای میشینه این برنامه رو نگاه میکنه و خب ما از همینجا میگیم که یک سری اسناد و اینا هست قرار شما علیه شما قرار منتشر بشه و میشه با امید خدا. و خب جاهای مختلف هم هستن که برنامه رو نگاه میکنن. حتما خب خیلی عذاب آور بوده براشون که این ویدیو رو ساختن برای من. تو
بر جا روحت شاد. چی شد آقای روحانی؟ چی شد مسئولی؟ مگه به شما هشدار نداده بودن؟ تو این شبا ما از دو تا چیز خارج شدیم. شما مسئولین ایران شبانه ما رو از تلگرام خارج کردیم. آمریکا هم شبانه ایران و از برجام خارج کرد. آخ بسوز از درد برجام، آخ بسوز از درد تلگرام. آی بنالام بنالام بنالام، از مسئولین کشور میخواد مرغا رو قطع کنن، مرزا رو باز کنن، بذارید ما بریم از ایران. تو رو خدا خسته شدی دیگه، زندگی کردن تو ایران فایده نداره. ای برجام شاد پاره، ای برجام شاد پاره، نکنه میخوای پاره شدن برجام رو تقصیر تلگرام بندازید. آی دلار 10,000 تومنی سلام، تحریمای جدید سلام. رئیس جمهور میگه مردم من به شما اطمینان میدم. وقتی میگه اطمینان میده ما ملت ایران بیشتر میترسیم از این حرفه. شما که خیالتون راحته با این فیشای نجومی و اختلاساتتون. ما قبل برجام پاره بودیم، فرقی بالمونه میکنه الان که پاره تر شدیم. شما چند سال پیش قول دادید همه چی مجانی باشه، شما به تعهداتتون عمل نکردید. آی تازه روز به روز داره بدتر میشه. بعد میگین چرا امریکا از برجام خارج شد، چرا عمل نکرد؟ من به شخص وقتی ترام از برجام خارج شد یکم ترسیدم، ولی وقتی من با این اوضاع دیگه ما نسل سوخته نیستیم، نسل جزغالیم. الان صدا سیما داره مستند میسازه که بعد از خروج از برجام چقدر خانواده ها به امرزی شده. کوراشم یه خورده جمع در بخواب، ما هم جاشیم. ای برجام شد پاره، ای دلار، ای تلگرام، عجب عزی داریم، خدا به ما رب کنه.
همانطور که از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت، دونالد ترامپ علی‌رغم توصیه‌های همپیمانان اروپایی ایالات متحده به تهدید خودش عمل کرد و روز سه‌شنبه خروج آمریکا را از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ که اصطلاحاً به برنامه جامع اقدام مشترک یا اختصاراً برجام معروف است اعلام کرد. ترامپ پیوسته با این گفته که برجام بزرگترین دستاورد براک اوباما در سیاست خارجی، مسئله برنامه موشکی بالستیک ایران، فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بعد از سال 2025 و یا نقش تهران را در مناقشاتی چون یمن و سوریه لحاظ نکرده است، از آن به عنوان بدترین توافق ممکن یاد کرده بود. آقای ترامپ در سخنرانی خودش در کاخ سفید تأکید کرد که در آن زمان به سادگی امکان داشت که به توافقی سازنده دست یافت، ولی این کار صورت نگرفت. در بطن توافق افسانه‌ای بزرگ وجود داشت به گفته آقای ترامپ، مبنی بر اینکه یک رژیم آدمکش فقط مایل به داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است. ترامپ با اشاره به یک رشته سوء پیشینه ایران در عرصه بین المللی مانند حمایت از تروریسم، صدور موشک‌های خطرناک و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی چون حزب الله، حماس، طالبان و القاعده تأکید کرد که هیچ یک از کارهایی که رژیم تهران کرده به اندازه حرکت آن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و ابزارهایی برای بکارگیری آن خطرناک نیست. ترامپ گفت ما مدارک قطعی داریم که هرچه ایران تعهد داده دروغ بوده است. رئیس جمهوری آمریکا پس از این سخنرانی با صدور فرمانی تحریم‌های اقتصادی را که بعد از برجام به حال تعلیق درآمده بودند احیا کرد. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد که هر کشوری که به ایران برای حرکت به سوی دستیابی به بمب اتم کمک بکنه قویاً مورد تحریم قرار خواهد گرفت. کمتر از 24 ساعت بعد از این سخنرانی ترامپ، ولی فقیه واکنش نشان داد.
رئیس جمهور آمریکا حرفای زد، حرفای سخیف و سبکی زد. شاید بیش از 10 تا دروغ در حرفای او بود و هم حرف زد مسئله خروجشون از برجام رو، اینا هم ایران رو، ملت ایران رو و نظام جمهوری اسلامی رو تهدید کرد، چنین میکنیم، چنین میکنیم، چنین میکنیم، که بنده از طرف ملت ایران عرض میکنم آقای ترامپ شما غلط میکنید.
رولا میبینی همین جام آقای خامنه‌ای مرتکب دروغگویی شده، چون در تمام طول سخنرانی ترامپ حتی یک بار هم ملت ایران رو تهدید نکرد و روی سخنش فقط رژیم یا نظام جمهوری اسلامی بود که اونو نظامی آدمکش، حامی تروریسم و دروغگو توصیف کرد. برداشت تو چی بود از سخنرانی خامنه‌ای؟ به نظر خیلی عصبانی و برافروخته می آمد.
بله، آقای ترامپ که خب تو بخش دوم سخنرانیش از مردم ایران حمایت کرد و جوری که مقامات رسمی آمریکا هم دارن میگن، هدف از افزایش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی براندازی جمهوری اسلامی و کمک به مردمی که در خیابان ها هستند. اما اینکه آقای خامنه ای عصبانی بود درسته، کاملا درست میگی. حتی آقای روحانی هم عصبانی بود موقعی که داشت صحبت میکرد و انگار یک هجوم همه جانبه بهشون شده بود. اما اینجا همون نقطه اختلاف بین خامنه ای و روحانی هست و آغاز همون کودتایی که بارها، یعنی از ماهای قبل در همین برنامه داریم هشدار میدیم راجبش. هشدار نه به مقامات جمهوری اسلامی، بلکه هشدار به مردم و اینکه آماده باشه مردم که شوک نشن. اینکه خامنه ای برخلاف ظاهرش که نشون میده که الان با اروپا خب مسئله ای نداره و خب البته هم میگیم اینجا هم تو همین سخنرانیش هم گفت که اروپا باید تضمین بده راجع به اینکه جمهوری اسلامی از برجام میتونه چه منافعی رو داشته باشه، اما در پشت صحنه راضی نیست که این برجام با اروپا هم ادامه پیدا بکنه، چون خب طبیعیه آمریکا نمیذاره هیچ تبادل اقتصادی با ایران انجام بشه. طی 90 روز تا 180 روز آینده نفت ایران و بانک مرکزی تحریم میشه و تحت فشار قرار میگیره جمهوری اسلامی. اینجا همون نقطه اختلافه. روحانی دوست داره برجام رو با اروپا ادامه بده، تو صحبتاش هم گفت 5 به اضافه 1 بود، حالا شده 5 منهای 1، و فرماندهان ارتش و سپاه ابراز خوشحالی کردن از خروج آمریکا از برجام. اما این طرح عدم کفایت سیاسی روحانی طی 1-2 روز قبل کلید خورده. سپاه داره با نمایندگان مجلس که اغلب 120 تاشون به خودش وابستن و سردارای قدیمی بودن یا منابعی هستن که با سپاه دارن کار میکنن، داره با اونا طرح عدم کفایت سیاسی روحانی رو داره پیگیری میکنه و روحانی عزم میشه. منتها ولی انقدر ما تو این برنامه ها گفتیم رئیس جمهور نظامی، رئیس جمهور نظامی میخواد بیاد و واکنش مردم واکنش خوبی بود به این که رئیس جمهور نظامی نیاد، طرح رو عوض کردن و دیگه نمیخوان نظامی بیارن. الان دارن با 4 نفر مذاکره میکنن، با علی لاریجانی، ابراهیم رئیسی، علی باقری و سعید جلیلی. یکی از این 4 نفر رو قراره در نهایت بیاد و به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب بشه. سرپرست ریاست جمهوری طبیعتاً طبق قانون الان، قانون فعلی میگه معاون اول رئیس جمهور باید در خلأ رئیس جمهور اداره دولت رو به دست بگیره. یک بارم این اتفاق افتاد. بله، یک بارم این اتفاق افتاد در خانه نشینی احمدی نژاد. رحیمی اداره دولت رو به دست گرفته بود و جلسات مکرر برگزار میکرد توی هیئت دولت. اما احتمالاً یه بلایی هم میخوان سر جهانگیری بیارن که هیئت دولت سرپرست نداشته باشه و یکی از این 4 نفر رو که هنوز دارن بررسی میکنن به عنوان سرپرست دولت بذارن. بر اساس قانون فکر میکنم 3 ماه وقت هست که بعد از عزل رئیس جمهور انتخابات زودهنگام برگزار بشه. توی اون 3 ماه اینا تقریباً 40 میلیارد دلار الان توی فرودگاه پیام دپو کردن، اسنادش دست منه و شاید حالا تو برنامه هفته آینده نشون بدیم، دارم بررسی میکنم. اما از اون 40 میلیارد دلار که خب حداقل 40-50 میلیون دلارش رو دیروز فرستادم برای هادی العامری که تو انتخابات عراق بتونه برنده بشه، نفر دوم هشت و شعبی و نفر اول بد رو، اینها که نجبا و اینها رو هم خب این نفوذ داره و کنترل میکنه. این از همون پولی بود که توی فرودگاه پیام الان دپوه و سپاه داره ازش محافظت میکنه و قرار توی اون دوره 3 ماهه تا انتخابات زود هنگام. ببین این پلنه تا الانه. خب همون جوری که ما مثلا میگیم که این رئیس جمهور نظامی قراره بیارن و دارن الان مذاکره میکنن، خب فشار افکار عمومی باعث شد که اصلا این پلن رئیس جمهور نظامیشون عوض بشه و بیان روی این 4 نفر. توی اون 3 ماهه قراره که 20 میلیارد دلار تقریبا از اون پول رو به بازار تزریق بکنن، وضعیت اقتصادی یه ذره آروم بشه، دلار یه ذره بیاد پایین، دلار و ارز، و اقبال مردم به اون شخصی که به طور موقت سرپرست ریاست جمهوری هست، اقبال مردم به سمت اون ایجاد بشه که بیکفایتی ها رو اینا رو بندازن گردن روحانی، بگن اون روحانی رو دار دستش بودن، نتونستن وضعیت کشور رو درست بکنن و حالا کسی رو که رهبر گذاشته تونسته به این راحتی وضعیت کشور رو درست بکنه، تو اون انتخابات زودهنگام واسه این فرد مشروعیت درست بکنن با پول و بعد توی انتخابات طبیعتاً ممکنه مردم به اون فرد رأی بدن، حتی رأی حد اقلی، و دیگه اون فرد بیاد بشینه به عنوان رئیس جمهور. ببین این پلن تا امروزه، امروز 20 اردیبهشته، تا امروز این پلن. فردا چه شود و نتایج اتفاقات جلسات چی باشه، خب به تدریج اطلاع رسانی میکنه
و حتما این اتفاقاتی هم که در سوریه داره میفته، موشکایی که ایران پرتاب کرده به سوی بلندی های جولان میگن حدود 20 تا موشک زده، اسرائیل واکنش نشون داده و تمام نیروهاشون رو مورد حمله قرار داده در سراسر سوریه. خب این ممکنه یک تبعاتی هم داشته باشه برای همین تصمیمات سیاسی که در تهران ممکنه گرفته بشه.
بله، اینو برای نظامی کردن وضع کشور دیگه که بتونن منتقدین رو راحت جمع بکنن، یه سری ترورهای کور رو بتونن انجام بدن، یا حالا به بهانه این چیزا مثلا بگن دوتا گروه که تروریستی اومد داخل فلان مسئول رو ترور کرد. بله. این اون شویی که توی مجلس رو انداختن.
حالا در مورد بیشتر صحبت میکنیم. میدونی رولا، بعد از اینکه برجام به وجود اومد، یعنی بعد از تولد برجام، منتقدین میگفتن که اگر آقای اوباما 2-3 ماه صبر کرده بود و تحریم های فلج کننده رو ادامه میداد، کل نظام جمهوری اسلامی سقوط میکرد. حالا فکر میکنی با توجه به بله بازگشت این تحریم های فلج کننده، عمر جمهوری اسلامی کوتاه بشه؟
ببین، آقای خامنه‌ای نشون داده که این گربه مرتضی علیه، از هر طرف میندازی چارچنگولی میاد پایین. نمیدونم تا اون زمان آیا تن بده به مذاکره و آیا برای اینکه رژیمش بمونه بتونه از زیاده خواهیهاش توی منطقه جلوگیری بکنه، از این کشور رو بیاد بیرون، وضعیت یمن به ثبات برسه، وضعیت عراق به ثبات برسه، لبنان همینطور و سوریه همینطور، و اینها لازمش اینه که خامنه‌ای دور بزنه و بیاد عقب، به اضافه این که به حرف مردمش گوش بکنه، حقوق بشر رو رعایت بکنه. اینها مواردیه که جامعه جهانی مد نظرش داره برای مذاکره بعدی با ایران. من فکر میکنم که این سری دیگه با مذاکره هم شاید نشه که برگردوند آب رفته رو به جوی، و انقدر مردم ناراحت هستن و عصبانی هستن و خشمگینن، به نظرم که این تحریم ها کلن وضعیت جمهوری اسلامی رو کلن کنفیکون بکنه، به اضافه این که فاکتور شخصیتی اوباما با فاکتور شخصیتی ترامپ با هم متفاوته. ترامپ و مشاورینش خواهان بودن جمهوری اسلامی نیستن، اما اوباما خواهان بودن جمهوری اسلامی.
یک نظرسنجی روی کانال آمد نیوز کرده بودین، کدام عامل را در خروج آمریکا از برجام مقصر می‌دانید؟ دو تا عامل گذاشته بودی، یکی بدعهدی آمریکا، دوم اقدامات تروریستی سپاه. من تا دیروز که نگاه می‌کردم بدعهدی آمریکا 13% بود، اقدامات تروریستی سپاه 87%. خودت میتونی بروز بکنی نتایج این نظرسنجی؟
ببین، اون رباتی که این یه رباتی ادساین ووت که همه کانال ها مال خود تلگرام و همه باش نظرسنجی میزنن، اصلا قابل دست بردنم توش نیست، چون اصلا سرورش دست ما نیست، دست خود تلگرام. بر اساس این نظرسنجی از 548,000 شرکت کننده، از 548,000 نفری که این نظرسنجی رو دیدن، 117,000 نفر تو شرکت کردن، یعنی تقریبا بیش از 1/5 شرکت کردن و 87% به اقدامات تروریستی سپاه رأی دادن، یعنی 103,000 نفر که گفتن عامل اصلی خروج آمریکا از برجام اقدامات تروریستی سپاه در منطقه بوده. خب این خیلی مهمه، ما این رو دیروز بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای گذاشتیم که آمریکا رو مقصر دونست، و مسئولین جمهوری اسلامی، دکتر پزشکیان من دیدم نایب رئیس مجلس دیروز داشت صحبت می‌کرد و میگفت آمریکا از اول انقلاب، از کودتای فلان فلان با ما دشمن بوده و نمی‌خواد بذاره انقلاب شکل بگیره. ببین، اینا دارن به مردم دروغ میگن، اصلاح طلب و اصولگرا، هیچ فرقی با هم نداره، همه برای بقای نظام دارن به مردم دروغ میگن، و در حقیقت این اقدامات سپاهه که باعث فشار به مردم ایران شده و نظر مردم هم همینه.
و همین که مثلا یاد باشه روی موشکایی که برای آزمایش میفرستادن
دو سه تا اقدام خصمانه سپاه انجام داد،
شعار ضد اسرائیلی مینوشتن
بعد از برجام. بله، ببینید الان بخوام به ترتیب بیام جلو، سه تا از برجسته ترین اقداماتی که سپاه انجام داد فکر میکنم چند ماه، 6 ماه بعد از برجام بود، یا 3-4 ماه بعد از برجام بود، که خب اون عوامل قالیباف و اون آخوندی که اسمش یادم رفته با عوامل قالیباف بود و به سفارت عربستان حمله کردن، سفارت رو آتیش زدن. خب اون موقع دولت داشت مذاکره میکرد سرمایه‌گذاری جهانی بیاد توی ایران، این مهمترین بحثش بود. 8 ماه بعد از توافق هسته‌ای توی اسفند ماه بود یا بهمن ماه، اسفند بود فکر میکنم، که این آزمایش موشکی رو سپاه انجام داد روش نوشت، اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو شود، در صورتی که اینا در تناقض با حرفایی که میگن صنعت نظامی ما برای دفاع از خوده و در دفاع از کشوره. خب اینجا بحث تجاوزکاریشون و روحیه تجاوزکاریشون نشون دادن. سومین بحث هم بحث حوثی‌های یمن بود که ایران اونا رو تجهیز کرد و انداخت به جون عربستان و اینورم تو سوریه به اسم دفاع از حرم با از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کرد برای نزدیکی به مرزهای اسرائیل. خب ما از 3 سال پیش میگفتیم تمام این قصه های حرم و حضرت زینب و اینا داستانه برای اینکه نزدیک بشن به مرزهای اسرائیل. خب امروز خودشو داره نشون میده
و نزدیک بشن به دریای مدیترانه و میگوین که یکی از عللش اینه که بخوان برای قاچاق مواد مخدر یک دالانی وجود داشته باشه بین ایران و دریای مدیترانه که راحت بتونن معموله ها رو منتقل بکنن.
بله، این استفاده از احساسات مذهبی مردم به نفع مطامع سیاسی خامنه‌ای، این چندین بار اتفاق افتاده. یادت باشه تو نماز جمعه، توی اون سخنان سال 1378 کوی دانشگاه بود که من دقیقا یادم، اونجا گریه کرد من دست شلیلی دارم، پای علیلی دارم، نمیدونم کله معیوبی دارم، از این چیزا صحبت کرد که گریه کرد و بسیجی ها رو انداخت به جون دانشجوها. بله. و خب توی سال 88 همین اتفاق افتاد، باز اونجا اومد از همون سناریو استفاده کرد از طریق امام زمان و اینها. باز توی قضایای 88 میبینیم تو روز عاشورا اینا اومدن خودشون یه تکیه و حسینیه رو آتیش زدن، گفتن اینها فتنه‌گرا، پرچم امام حسین رو آتیش زدن، باز از احساسات مذهبی مردم استفاده کردن. خب آخریش هم همین قضیه دفاع از حرم و حضرت زینب و که اینها میرن اونجا کشته. مردم باید انقدر، من فکر میکنم دیگه باید گذر کنیم از این شرایط بازی با احساسات مذهبی و مردم گول نخورن، چون هر بازی مذهبی که خامنه ای و سپاه و جمهوری اسلامی روش دست میذارن دقیقا پشتش یه دونه طمع سیاسیه و یک میل کثیف سیاسی حاکمیته که داره روش انجام میده.
در این میان گروهی از راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی که البته اسم خودشون رو نماینده مردم گذاشتن برای خودشیرینی نزد رهبر موقت، نسخه ای از برجام و پرچم آمریکا رو در صحن مجلس به آتش کشیدند.
آقای رئیس، دولت بدعهد فاقد هویت،
مرگ بر آمریکا،
آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
آتش هم نمیگیره. متشکریم. آقای گروچن مراقب باشید. مجلس
دیدم تو خبر مربوط به این ماجرا در آمد نیوز رو در اونجا اسم مجلس رو گذاشته بودین مجمع دیوانگان ملت، واقعا یک مدهاوس به تمام معنی رولا. حالا یکی نوشته بود پرچم آمریکا رو که همه میتونن آتیش بزنن، اگه راست میگین گرین کارت بچه هاتون رو آتیش بزنید.
بله، البته قبلش اسمشو گذاشته بودم یعنی مجلس فضله های ملت، که خب برداشت از اون سخن آقای خمینی بود که مجلس اساره فضائل ملته، من گذاشته بودم اساره فضله های ملت. و من خب دیگه گذشت کرده از فضله های ملت و رسیده به مجمع دیوانگان دیگه، واقعا دیگه از اسم دیگه ای نمیشه روش گذاشت.
بله، یکی از خبرنگاران در توییتر زهرا کشوری نوشته نمایندگان استانی که به رغم داشتن تنها بندر اقیانوسی کشور نتوانستند کاری برای مردمشان انجام دهند و تخصصشان در مرگ است، 80% مردمش کارتون خواب بیابانهای اطراف تهران شدند که منظورشون به استان سیستان و بلوچستان روح الله جنابان ده مرده و شهریاری که سالهاست در مقام حاشیه سازی برای همه چیز و مرگ بر این اون گفتن حضوری فعال داشتند. دو تا از نماینده هایی که در این مراسم آتیش زدن شرکت داشتند.
اینا همه برای اینه که واقعا مجلس یعنی دیگه اصلا واقعا یک شوی دموکراسی، یک نقابی برای نشون دادن دموکراسی. خب مشخص مجلس که شورای نگهبان نماینده‌هاشو دستچین میکنه و با استعلامات اطلاعات سپاه و دو تا نهاد امنیتی دیگه میان صلاحیت نمایندگان رو رسیدگی بکنن که آیا این بیاد یا نیاد، یا بالاخره همین پولهایی که میگیرن. اما آقای ملکزاده که معاون اجرایی هاشم شاهرودیه و زندان بود، اینا از همون استان سیستان و بلوچستان که الان تو اشاره کردی انقدر این پول جمع کرد واسه انتخابات مجلس سال 92 از خیلی از قاچاقچی ها، و یعنی طرف پسرخالش قاچاقچی بود، خودش قاچاقچی بود، از اینا پول میگرفت برای تایید صلاحیتشون توی شورای نگهبان. 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون اینا همه رو پول گرفت هاشم شاهرودی از طریق ملکزاده که بتونه تایید صلاحیت اینها رو بگیره. خب مجلسی که اینجوری نماینده بخواد بره داخل طبیعتاً معلومه دیگه، یک طویله‌ای میشه که اونجا چهار تا دیوانه.
سردستشون آقای کوهکنه، خبر داری؟ کوهکن... چیزی اطلاعاتی داری در مورد کوهکن؟
آره، کوهکن خودش آدم فاسده، یک فساد مالی گسترده داره. این توی شرکت تعاونی بود به اسم تعاونی کوثر فکر میکنم، برای کارکنان مجلس که یک سری زمینا رو خریدن که بدن به نماینده‌های مجلس، و کارکنان مجلس اونا رو کشید بالا، زمینا رو همه رو زد به نام خودش. خیلی اصلا سند خیلی من از کوهکن منتشر کردم موقعی که توی سهام نیوز بودم. کوهکن بود، برزگر بود و ندیمی، این سه تا نماینده با هم دیگه کلاهبرداری عظیمی کردن و پرونده بازم دارن. نفهم گفتم بهت، گفتم بر اساس اون حالا توهماتی که یه سری ها مطرح میکنن که حالا نظام جمهوری اسلامی فاسد نیست و اینا، این فساد رو میذارن طرف انجام بده که بتونن با این فساد کنترلش بکنن. بله. و خب فساد سازمان یافته، اینها هم همینا هم دیگه، خیلی آدمای فاسدن خصوصا کوکن.
ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس ایرانی هم توییت کرده: مردم گرفتار یک مش کودک خردسال روان رنجور از غرب و شرق. که البته فکر میکنم این غرب و شرق رو برای این گفتن که مشکلی برایشون پیدا نشه، که اگه فقط مینوشتن شرق منظور میشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رولا دوستان، جمله آخر نطق ترامپ تأمل برانگیزه. میگوید به اندازه کافی شاهد مصیبت و مرگ و خرابی بوده ایم، بگذارید همه اینها اکنون تمام شود. پرسش اینه که آیا رهبر و اعضای هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تمایلی به پایان گرفتن مصائبی که با اقدامات غیر منطقی و خودسرانه خودشون برای مردم ایران به وجود آوردند دارند یا خیر؟ زمان به این پرسش پاسخ خواهد داد. گوش میکنیم به یک تحلیل در مورد سخنان آقای ترامپ که همکارمون، دوست و همکارمون آقای مانوک خدابخشیان از کالیفرنیا برای شما دوستان عزیز فرستادن.
گفتیم ترامپ برجام رو طلاق میده و بعد صیغه میکنه. دیدید؟ طلاق داد. حالا منتظر میشه تا برجام سوم رو صیغه کنه. برجام دوم رو واگذار میکنه به این محلل های اروپایی که کمی سرگرم بشن. اما واقعا این طلاق پارتی برجامی چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا واقعا پایانی خواهد بود برای شبنشینی 40 ساله در واقع ایرانی ها در جهنم ملتریا؟ حتما خواهد بود، چرا که برجام رو طلاق داد. اگر میخواید اهمیت اون رو پیدا کنید به اظهارات رهبر گوش کنید. میگه ترامپ غلط کرد. شما که میگفتید این مزاحمه و باید بره بیرون، پس چرا غلط کرد؟ خود رهبر هم میدونست معنای این دیل هسته‌ای یا برجام چیست. به هر حال علی اکبر ولایتی، پدرخوانده همین ظریف و دیگران، به او مشاور او بود. واقعا این برجام یک و طلاق اون چه معنایی داره؟ همه یک نوع تعبیر نادرست دارن، یا در واقع دوچار یک نوع خطای باصره تحلیلی شدن. ترامپ میدونست معنای این برجام چیست، دیل چیست. برای همینم جان کری و زری و دیگران این چنین عصبانی هستند و دارن مارمولک بازی در میارن. در واقع این برجام یا دیل یک همان گوادالوپ دو بود، باز همان انگلیس، باز همان فرانسه، باز همان آلمان و باز آمریکای کارتری که خود اوباما بود. اینها با گوادالوپ دو در واقع یک نوع سپر امنیتی برای رژیم می ساختن. اول خل سلاح هسته‌ای کردن. میدونید چرا؟ که مورد حمله قرار نگیره. چون میدونستن نئوکان‌ها به هر حال برنامه دارن حمله نظامی کنن با نتانیاهو و اسرائیل. بنابراین این برجام یا دیل هسته‌ای اونها رو در مسئولیت قرار میداد. در واقع جمهوری اسلامی بی هسته را می ساخت که به تدریج استمرار پیدا می کرد به جمهوری اسلامی بی ولایت. هدف این دیل آن بود که مثل گوادالوپ در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو تداوم ببخشند. حالا ترامپ اون رو لغو کرده. بنابراین میره به سراغ برجام سه، یعنی براندازی رژیم. آن هم در شرایطی که ما بینیم یک نسل شیک، یک نسل پاسارگادی در خیابان هاست و در واقع سعی خواهند کرد با استفاده از همین نیرو بتوانند امورقرای اسلامی رو به زیر بکشند که به زیر هم خواهند کشید، حتی بدون جنگ.
دوستان حتما با نام ویکیلیکس آشنایید. این نام یک سازمان غیر انتفاعی بین المللیه که در اکتبر 2006 توسط جولیان آسانج تأسیس شد و کارش انتشار اطلاعات محرمانه و درز اخبار توسط منابع ناشناس بوده. بخش اصلی اسناد منتشره توسط ویکیلیکس از مدارک و اسناد محرمانه دولت آمریکا بوده. یکی از این سندها که مربوط به ایران میشه در 27 ژانویه 2009 توسط ایران ریجنال پرزنس آفیس یا دفتر رصد منطقه ایران در دبی به چند سازمان و مقام آمریکایی در داخل و خارج ایالات متحده فرستاده شد. بخشی از اون که در برنامه امروز به اون میپردازیم ماحصل گفتگوی یکی از اقوام نزدیک آیت الله محمود طالقانی با یک مقام آمریکایی در این دفتره. این خیشاوند آقای طالقانی گفته که دو تن از فرزندان آیت الله خامنه ای، یعنی مجتبی و مصطفی، در یک سال گذشته مقدار زیادی سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی کردند و به گفته این خیشاوند آیت الله طالقانی سرمایه گذاری مجتبی و مصطفی در صنایع سنگین آفریقای جنوبی بوده. روح الله، آیا این سند قبلا توسط رسانه‌های فارسی منتشر شده بود؟
من ندیدم جایی، اما خب میدونیم ما یه مجموعه اسنادی داریم از فساد مجتبی خامنه‌ای و بیت رهبری و اینا که بیشتر تو کار پولشویی و واردات و اینا، یعنی جابجا کردن پول‌ها هستن. منتها من اینو هفته پیش آگهیشو زدیم توی آمد نیوز و می‌خواستم اونجا منتشر کنم. دلم یعنی گفتم اول بیارم تو این برنامه و بعد اونجا منتشر کنم که اولیش رو با یک سند محکم شروع بکنیم که ببینیم این که دیگه ویکیلیکس و دیگه اظهارات آقای مهاجرانی و آقای نوریزاده نیست که میگن که آقای خامنه ای فساد نداره و فرزندانش فساد ندارن. در رد اظهارات سردار نجاته که میگه اینا با دمپایی میرن میان و آدمای بدبخت بیچاره این و هیچ نفع مالی ندارن. اینجا سندی که رسمیه و خود ویکیلیکس داره اشاره میکنه که ده ها میلیارد دلار اینها در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کردن. خب آفریقای جنوبی مأمن جمهوری اسلامی هم هست، اون 280 میلیارد دلاری که پول اونجا بود و میخواستن از توی کیپتان منتقل کنن و عوامل خامنه ای رفته بودن اونجا که این پولو بردارن بیارن که ما پروژهشو سوزوندیم. اون پول هم اونجا بود. یک سازمان یعنی نیروهای امنیتی ایران هم توی کیپتان و جوهانسبورگ خیلی فعال، خصوصا تو جوهانسبورگ از قدیم اینجوری بود، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی اومد. من یادمه که سفیر ایران اون موقع مثلا توی آفریقای جنوبی آقای بیگدلی بود و خیلی روابط خوبی داشت ایران با اونجا. سرمایه گذاری زیادی کردن. یک سازمان مشترک اطلاعاتی هم اونجا هستش که عوامل امنیتی ایران خصوصا از وزارت اطلاعات میرن اونجا واسه آموزش. اونجا آموزش با سرویس های حریف یا حالا سرویس های همسایه، یعنی سرویس های دوست در حقیقت، اونجا آموزش میبینن. عواملی از سرویس اطلاعاتی چین، روسیه، سرویس اطلاعاتی پاکستان، سرویس اینا، همه عواملی رو اونجا دارن توی آفریقای جنوبی که به هم آموزش میدن. یافته هایی که توی دنیا جدیدترین یافته های امنیتی رو اونجا به هم دیگه منتقل میکنن. مثلا همین جهرومی که وزیر ارتباطات الان یک دوره یکی دو ساله توی آفریقای جنوبی آموزش دیده، اصلا آموزش کار امنیتی و اطلاعاتی با سرویس های دوست و حریف و اینا دیده و میگم خیلی رابطهشون با آفریقای جنوبی خوبه. خب آقایونی که به دروغ به مردم میگفتن که آقای خامنه ای سالمه و فساد مالی نداره، برای چندمین بار من ازشون میخوام که بیان به مردم پاسخ بدن، پاسخ دروغهایی رو که به مردم تحویل دادن. مشخصا هم اس بردم، این سند ویکیلیکسه و غیر قابل رد، جایی هم منتشر نشده تا الان، که میگه مصطفی خامنه ای. ما بیشتر قبلش رو مشتبه خامنه ای بحث داشتیم و حالا روی یه سری چیزاش هم رو میسم و مسعود و اینا، اما مصطفی خامنه ای که خب پسر بزرگه و توی مشهد داره درس میخونه و خب توی تمام رسانه های جمهوری اسلامی میگن که این طلبه است و فقط حوزه علمیه میره و اینا، ده ها میلیارد دلار در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرد.
خب رولا، این سند میتونی مال سال 2009، در این چند سال این سرمایه گذاری اضافه شده، کم شده، هیچ خبر تازه‌ای داریم در مورد
افزایش پیدا کرده؟ راجع به مصطفی خامنه ای ندارم، تحقیقاتم رو تکمیل میکنم، اما راجع به مشتبه خیلی سند داره.
نارضایتی های گسترده در کادرهای مختلف سپاه پاسداران افزایش یافت، عنوان گزارشی است که روز چهارشنبه توسط آمد نیوز منتشر شد. بنابراین این گزارش، عدم اختصاص بودجه در سال 97 و فساد گسترده سرداران سپاه باعث بالا گرفتن دامنه نارضایتی ها در سپاه بوده. منظور از عدم اختصاص بودجه به سپاه چیه؟ سپاه که همیشه بخش اعظم بودجه نیروهای مسلح رو به خودش اختصاص میداده.
من اولش بگم که بارها هم گفتم توی نیروهای داخل نظام که دارن فعالیت میکنن، بسیاری از این افراد، بالغ بر من فکر میکنم 80% این افراد توی سیستمی که دارن کار میکنن ناراضی هستند و اینها قلبشون با مردمه، فکرشون با مردمه، اما خب فشار حفاظت اطلاعات های رده های حفاظت اطلاعات توی هر نهاد انقدر زیاده که خب اینها هر گونه نارضایتی رو بروز بدن شدیداً تحت فشار امنیتی قرار میگیرن، زندان میرن، خانواده هاشون اصلا از سرنوشت اینها اطلاع ندارن. و خب در سپاه هم الان این نمود بیشتری پیدا کرده، خصوصا بعد از قیام مردم توی دیماه 96. این بحث اساسی روحانی الان با سپاه، که سپاه هم باش لج کرده و میخواد از کار برکنارش بکنه با این طرح عدم کفایت سیاسی مجلس، این هست که روحانی معتقده که ما یه دونه ارتش بیشتر نمیخوایم. البته این بحث بود توی دفتر نظامی آقای خامنه ای، این بحث الان هست که برای اینکه سپاه رو از تحریم ها در بیارن، تحریم های شدیدی که آمریکا گذاشته، اون تحریم عنکبوتی در بیارن، بحثش هست که دارن بررسی میکنن این رو با ارتش ادغام بکنن، چون آمریکا نمیتونه یعنی هیچ کشوری نمیتونه ارتش رسمی کشور رو تحت تحریم قرار بده، سپاه هم برای این تحت تحریم قرار گرفته که یک میلیشیای نظامی تروریستی در کنار ارتش رسمی کشور هست و به این دلیل تونستن تحریمش بکنن.
درست.
یک نیروی غیر رسمیه. این با هم دعوا هست که بالاخره روحانی معتقده که اگه میخوایم تحریم سپاه برطرف بشه باید اینو بیاریم تو ارتش ادغام بکنیم. این که هم داره بررسی میشه، اما مهمترین بحثی که روحانی داره اینه که من بودجه ای رو که دارم به شما میدم، شما دارین 40-50% این بودجه رو دارین علیه خود دولت دارین استفاده میکنین. توی تبلیغات انتخاباتیش هم اگه یادت باشه روحانی موقعی که رفت مشهد به این نکته اشاره کرد که گفت شما دارین از بودجه‌ای که دولت بهتون داده خرج تبلیغات علیه خود دولت میکنید، علیه خود من میکنید و من اینها رو بعدن حساب کشی میکنم، بعدن باید حسابش رو پس بدین. خب الان 60% بودجه رو کلن، یعنی بخش زیادی از بودجه رو، شاید نصف بودجه سپاه رو روحانی قطع کرده از بودجه‌ای که سالیانه میگیره، فقط اون بخش توسعه فناوری و ادوات نظامی و اینها رو بهشون دادن، بریز به پاشاشون کاملا قطع شده، حقوقها رو ندارن بدن و خب تحت فشار قرار داده سپاه رو که بیاد تو خط ملت خب. و بتونه از مردم از کشور دفاع بکنه و این نارضایتی ها افزایش پیدا کرده. کریمی قدوسی هم تو اسفند سال گذشته همچین چیزی رو اشاره کرد و خب الان من آدم میشناسم تو سپاه که 2 ماه حقوق نگرفته، یعنی از آخرین حقوقی که تو اسفند گرفتن تا الان که اردیبهشته نه اضافه کاری دادن نه ماموریت نه حقوق.
خب آیا این نارضایتی ممکنه به یک سطح غیر قابل تحملی برای پرسنل سپاه برسه که باعث طغیان نیرو علیه حاکمیت بشه؟
اگه وضع به این منوال پیش بره بعده، یعنی تا 1-2 ماه آینده قطعا این اتفاق میفته، اما خب سپاه برای جمع کردن این نارضایتی اونجا اون پوله رو دارن، 40 میلیارد دلار رو توی فرودگاه پیام تو پالتا دپو کردن که اینها رو بعد از روحانی میارن تزریق میکنن و اون موج نارضایتی فروکش میکنه. اما بخشش مالیه این نارضایتی ها، بخشش فشار حفاظت اطلاعات، خبرچینیایی که توی داخل خودشون دارن، آدمای مختلفو جاسوس کردن و میان خبر میدن، و بحث ارتباط با اسرائیل که بحث شایعیه توی سپاه و نیروهای سپاه. خب اینا فشارهای امنیتی هم هست روشون، یک بخشش مالیه یک بخشش حفاظتیه که اگه مالیش حل بشه ولی اون حفاظتی همچنان آزار رو، یعنی باعث آزار روح و روان افرادی شده که دارن تو سپاه فعالیت میکنن.
در این هفته بازنشر گزارش رو دیدم از ایندیپندنت لندن با تیتر راز 20 میلیارد یورویی، آیا ایران مالک این پول نقد هنگفت در فرودگاه شرمتیووی موسکو هست؟ رولا یادمه در یکی از برنامه‌های گذشته به ارسال مقدار بسیار زیادی پول به فرودگاهی در روسیه اشاره کرده بودی، آیا این دو موضوع به هم ربط دارن؟
اشاره کرده بودم واقعا؟
گفته بودی در یک فرودگاهی در روسیه در نزدیک موسکو مثل این که مقدار زیادی از این پلت های پول هست.
آره این همون فرودگاهه، من گزارش آوردم بالا. آره که چون اینو میخواییم یواش یواش بیاریم منتشر کنیم، گزارشاتش تکمیل داره میشه، آوردیم بالا که ذهن ها آماده باشه. این پول 20 میلیارد یورو نیست، 200 میلیارد یوروه و توسط فرزین کروریان که من برای اولین بار پاسپورتش رو اینجا تو این برنامه نشون میدیم، بچه‌ها الان نشون میدن، توسط این فرد که یکی از وابستگان برای نقل و انتقال پولاست به مشتبه خامنه‌ای و وکیل مشتبه خامنه‌ای هم در ایران هم حالا در خارج از کشور، که اینها از اینا وکالت‌های تام مال اختیار گرفتن. این وکالت‌های تام برای جابجایی پول‌ها، کارسازی پول‌ها توی اکانت‌های بانکی و به امانت گذاشتن اینها، مثلا یکی رو توی فرودگاه مسکو، همین فرودگاهی که اسپوردی نزدیک مسکو، تقریبا بخشی از ارتش روسیه داره از این پول محافظت می‌کنه و فرزین کروریان مطلق میخواست خودش بره یواشکی، یعنی اومد ایران این پولو که گذاشت تو فرودگاه روسیه، پول از فرانکفورت اومد، اسنادش هست، از دویچه بانک اومد و توسط هواپیما منتقل شد و خب حالا گزارش کاملش رو منتشر میکنیم انشالله. اما
در این گزارش، تو حرفت میون کلامت، در این گزارش ایندیپندنت گفته شده بود که کروریان مطلق مثل این که میخواسته یکی از این محموله ها در ابوظبی رو به اصطلاح هاپولی بکنه که به طور مشکوکی دوچار حمله قلبی میشه. در این مورد اطلاعاتی بیشتر تو؟
آره ببین، 2-3 نفر از اینا، 2 نفرشون رو من میدونم از این آدمایی که پولا رو جابجا کردن، میخواستن بعد از اینکه اومدن داخل کشور یواشکی بیان بیرون، که چون پولا به اسم ایناست دیگه، برن این پولا رو بردارن و ببرن یه کشور دیگه که دست هیچ کس هم بند نیست دیگه اون موقع. اما وزارت اطلاعات، یکیشون رو وزارت اطلاعات گرفت، یکیشون اطلاعات سپاه گرفت، که هنوزم تو زندانن. اینا 4-5 سال تو زندانن و بیرون نمیتونن بیان تا یه تدبیری بیاندیشن یه جوری این پولا رو بتونن جابجا بکنن یا ازش وکالتی چیزی بگیرن، که خب نمیشه، چون موقعی که این پولا رو میدن اینا قرنیه چشمو میگیرن، اثر انگشتو میگیرن، و خود فردی که میخواد بره پول رو برداشت بکنه باید حتما قرنیه چشمشو اثر انگشتش مطابقت داشته باشه با کسی که این پول رو به اونجا به امانت گذاشته. فعلا این موزل ادامه داره. بخش زیادی از اموال مردم توی هم کشورها هست، بخشش تو ترکیه بود، به قسمت بسیار زیادیش الان توی روسیه است، بخشش توی عمان پیش سلطان قابوس اونجا گذاشتن، که خب فیلمش هم من دارم حتی، که اینا باید بالاخره بعد اینکه اینا رفتن و اینا رو بردن اونجا که فردا بتونن باش زندگی بکنن یا علیه حکومت آینده ی ایران برنامه ریزی بکنن و اقدام ایزایی انجام بدن. خب اون شاه بدبخت که میگفتن که این همه پول برد و یک چمدون طلا برد و نمیدونم اموال برد و اینو برد و اونو برد، که تهش هم در اومد چیز زیادی اصلا همون پولایی بوده که تو حساب خارج از کشورش بوده. خب خامنه ای هم فکر میکنم بیش از 100,000 برابر اون همین الان خامنه ای و بچه هاش توی اکانت های خارجی حساب دارن و تو کشورهای مختلف.
و این چه پولهایی به هدر رفته در اون جریان تبدیل ارز؟ من تو همین مقاله ایندیپندنت میخوندم یک مثل که فقره 6 تریلیون دلار بوده که اینو میخواستن به یورو تبدیل بکنن، و خب میدونی وقتی به یورو بخواد تبدیل بشه خب مقدارش فرق خواهد کرد. اینها یک نرخ بسیار بدی بهشون پیشنهاد میشه و قبول میکنم. اون 6 تریلیون دلار تبدیل میشه به 3 تریلیون یورو، که باید خیلی بیشتر از 3 تریلیون یورو بهشون میدادن، و اینا قبول میکنن و پول رو میگیرن. یعنی پول های مردم ایرانی که اینجوری به هدر میره به خاطر این مسائل تحریم و
بله، بخشی از اموال اینجوری به هدر میره. بله بعضیاش هم ببین مثلا توی همین تحریما بلوکه میشه.
بله
بلوکه میشه، پول میمونه تو حساب اما حساب بسته نمیشه، پول میتونه بیاد توی اون حساب، حساب فریز میشه. خب حساب که فریز میشه خب پول بهش وارد میشه. مثلا تو آفریقای جنوبی این اتفاق افتاد، این حساب بود اونجا پول بهش وارد میشد و اینا نمیتونستن، تو تحریم بودن و خب نمیتونستن پولو بردارن بیارن بیرون، حساب پولو میخواستن بکشن بلد. بیرون اینا اومدن رینیم کردن حسابو واگذار کردن به یک آدمی که تو کارتل مواد مخدر بود، قاچاقچی بود تو آمریکای جنوبی و تو آفریقا و اینا، تو کار کوکائین و قاچاق سلاح و اینا بود، حساب رو به اون واگذار کردن، حساب پاک رسمی که پول توشه شفافه، و اومدن فکر میکنم 2/3 رو یا نصفش رو پول سیاه گرفتن از قاچاقچیه. اینا تو پالت گذاشتن که این همون پولاست که خب الان اونجا مونده و الان به یه انباری منتقل شده که حالا خوشبختانه جاش امنه و خامنه ای نتونسته دستبرد بزنه با اون خبری که ما زدیم.
دوستان در این هفته تبلیغ عجیب و غیر انسانی برای فیلم به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا در پردیس سینمایی کوروش با موجی از انتقادات شهروندان تهرانی روبرو شد. ورود گروهی که خود را به شکل داعشی ها درآورده بودند با در دست داشتن اسلحه و شمشیر سوار بر اسب به محوطه سینما، بسیاری از حاضران را که فکر می‌کردند داعشی های واقعی به سینما حمله کردن وحشت زده ساخت.
کی مسئول این کاره؟
آقای محمدی اون پشت.
کی مسئول این کاره؟ آقای محمدی. این بچه داره چه خبر آخه؟ چه گوازیه؟
آقای محمدی. اتفاق تو ایران میفته. آقا ما اینجا
وایسیم. چی میفته؟
آقا درست. درست صدات نه ارمال صدات میگیره.
بچا بیا تو بیا اینجا.
حاتمی کیا که خودش رو یک فیلمساز وابسته به نظام میدونه و در این فیلم برای تبلیغ خط فکری حاکمیت در مورد مناقشه سوریه از هیچ کوششی فروگذار نکرده، با صدور پیامی از مردم عذرخواهی کرد و گفت فکر میکرده که قراره کسی به شکل یک شخصیت فیلم به نام ریش قرمز بیرون سینما بیسته و مردم با او عکس یادگاری بگیرن، نه اسبی و نه جمعی و نه فریادی. رولا در جای دیدم که قرار بوده حتی انفجاری هم در داخل سینما انجام بگیره که بعدن از اون منصرف میشن. واقعا این جماعت حزب الله یعنی اصلا فکر نکردن که این کار مسخره ممکنه باعث ترس مردم و حتی باعث سکته بعضی ها بشه؟
چرا، طبیعتا خیلی کار زشتی بوده. الان حاتمی کیا که میگه من فکر میکردم که قراره این کارو بکنن، خب الان باید به خودشم بگه که فکر بکنه که چقدر این کاراش اشتباه بوده و ممکنه بعدن باز به این نتیجه برسه که از کارگردان وابسته بودن به یک سری اوباش قاچاقچی بیاد تو خط مردم. اما اینکه به قول تو یعنی درست داری میگی قرار بوده یک انفجاری هم انجام بشه توی اون پاساژ کوروش که خب خوشبختانه نشده، ولی خب این نشون میده که داعش هم منشأش خود جمهوری اسلامیه، یعنی خود جمهوری اسلامی داعش رو درست کرده، خود جمهوری اسلامی پر و بال داده برای تثبیت حضورش در سوریه، تثبیت حضورش در کنار مرزهای اسرائیل. خب الان هم داره به نوع دیگری داره ازش بهره برداری میکنه در جهت ترسوندن مردم، ایجاد رعب و وحشت. حالا من سوالم اینه که واقعا اگر که مثلا این معلما دراویش مال باختگان مؤسسات مالی اگر واقعا یک همچین کاری رو میکردن، اسلحه دستشون بگیرن، کلاشینکوف شمشیرم دستشون بگیرن، در لباس داعش بیان حمله بکنن مثلا به بانک مرکزی، بیان حمله بکنن به یه پاساژی، این همین یعنی شبیه سازی بکنیم، آیا فردا اینها رو به جرم اینکه محاربن و باعث ایجاد رعب و وحشت مردم شدن محاکمه و اعدام نمی کردن؟
اگر البته شرایط... به رگبار نمی بستنشون در همون
نه اصلا یکی از شرایط محاربه در قانون اینه که شما با سلاح اقدام به رعب و وحشت بکنی. این سلاح میتونه سلاح سرد باشه، میتونه سلاح گرم باشه. الان خیلی از اینا که مثلا میرن طلا فروشی سرقت میکنن، طرف اسلحه پلاستیکی داره، طرف مثلا رفته با یک چیزی که شبیه سلاح واقعیه، رفته طلا فروشی رو خالی کرده، بانک رو خالی کرده، اما چون باعث ایجاد رعب و وحشت در مردم شده حکم محاربه میگیره و اعدام میگیره. خب اینها الان حکمشون محاربه است، اینها حکمشون اعدامه، مردم اونجا همه ترسیدن. این چه یعنی اگر خب این کار توسط جمهوری اسلامی انجام بشه اشکال نداره، محاربه نیست، اما اگه توسط دیگران انجام بشه محاربه محسوب میشه.
حالا یه خبر دیدم که گفتن اینا بدون هماهنگی با پلیس بوده و پلیس اینا رو احضار کرده. فکر میکنی صحنه سازی دیگه جریان ها؟
رحیم میگفت احضار شده، طبیعتا نباید پلیس که اصلا یعنی بد خفیفترین جایی که وارد این قضیه شده پلیسه، که اونها هم ناراحتن از اینکه چرا با ما هماهنگی نشده. بله. اینجا اطلاعات سپاه کجاست؟ اینجا وزارت اطلاعات کجاست؟ اینجا دادستانی جعفری دولت آبادی که یک معلوله و به دلیل تصادف دستش حالا از کار افتاده و اون رو زده به حساب جانبازی، رفته کارت جانبازی رو تحمیل کرده به نظام، به دروغ داره میگه من جانبازم. اون کجاست که برای توییت یک خبرنگار که راجع به یک شایعه‌ای درباره امام رضا بوده که امام رضا هم مثل خودمون چیپس و ماس میخوره، میارن علیه طرف یک ساعت بعد اعلام جرم میکنن و اون رو تو فرودگاه میگیرنش بعد یکی دو روز، خب اون کجاست الان اعلام جرم بکنه؟
خدمت همه شما، ناصر میگفت نگو مردو، بگو یاران باران عشق. من میخوام آخرین خاطره ای که با ناصر جون دارم و برای شما تعریف کنم تا بدونید که ناصر در چه سرزمینی زندگی میکرد. هفته قبل از فوتش یه برنامه تلویزیونی دعوتش کرده بودن، آفیش شده بود که بره اونجا. خیلی خوشحال بود که با مردم خودش یه بار دیگه گفتگو میکنه. کچلوار شیک بوشید مثل همیشه، خوشتیپ و آقا مظلوم، با عشق رفت. بعد از 40 دقیقه دیدیم برگشت خیلی زود، ما پای تلویزیون منتظر بودیم. اومد تو خندید، گفتم ناصر بچی شد؟ گفت تلویزیون رام ندادن. گفتن که ممنون فروده، این تلویزیون ما رو انداختی.
دوستان، این بخشی از صحبت‌های شاهد احمدلو، برادر همسر ناصر چشمازر، در مراسم تشییع جنازه این آهنگساز و تنظیم کننده برجسته بود که روز 14 اردیبهشت به خاطر سکته قلبی در 67 سالگی دار فانی را ودا گفت. البته چشمازر نزدیک به یک سال پیش مهمان برنامه خندوانه بود و مورد تشویق و ستایش فراوان حاضران و میزبان برنامه رامبد جوان قرار گرفت. روح الله چطوره که در خندوانه از او تجلیل میکنن ولی در برنامه تلویزیونی دیگری که به او میگوین بیا در این برنامه شرکت خواهی کرد، دم در میگن که شما اجازه شرکت تو این برنامه نداری؟ در همون حال معاون امور فرهنگی امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد آقای سید مجتبی حسینی و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در گذشت چشم‌آذر رو تسلیت گفتن. این تناقض رو شما چگونه میبینی؟
ببین، صدا و سیما بخش حراستش، اون بسیج صدا و سیما که حالا تو این قضایا درگیر هستن، اینا استانداردهای خاصی برای برخورد با هنرمندان و فرهنگی ها که ندارن، که اونا طبیعتا بر اساس اعمال سلایق شخصی خودشون فعالیت میکنن و هر چیزی امروز سیاست این باشه که محدود باشه، خب طبیعتا اونها هم دست میذارن روش و پیش میگیرن. ناصر چشمازر رو من خودم فکر میکنم یه دفعه سال 80 بود یا 81 بود اینها دیدمش و اومده بود پیش پدر من برای فکر میکنم اون موقع فیلم خواهران غریب رو، یه اختلافی داشتن چون تهیه کنندش هم حوزه هنری بود که پدر من رئیسش بود اون موقع، مثل که سر اون قضایی ها بود اومده بود، دقیقا یادم نیست، من 18-20 سالم بود، 20 همین حدودا بودم، اونجا دیدمش. به نظر میرسید که یک آدمیه که اصلا از اصول خودش تعدی نمی کنه و حاضر نیست خودش رو مثل همین آقای کارگردان حکومتی که به وقت شام رو ساخته بود تطبیق بده با امیال حکومت، با خواسته های جناح یعنی اقتدارگرایان و مستبدین و اینها، و داشت زندگیش رو میکرد. طبیعی همچین آدمی که وقتی تو باندها و جناحای سیاسی نباشه و حرف خودش رو بخواد بزنه مورد بایکوت قرار میگیره. البته تو هنرمندا خیلی محبوب بود ناصر چشمازر، و خب اینا همه بر اساس اون اصل تو جمهوری اسلامی دیگه، بخوای محبوب حاکمیت باشی مغضوب مردمی و بخوای محبوب مردم باشی مغضوب حاکمیتی، و آقای چشمازر هم از این قضیه مستثنا نبود.
چشمازر میدونید قبل از انقلاب هم معروف بود و فعال بود در عرصه موسیقی. خیلی از این هنرمندها بعد از انقلاب باید میامدن و از آقایون جدید که مستر کار شده بودن اجازه فعالیت میگرفتن، مثل که پدر شما یکی از اون کسانی بود که باید این مجوز رو صادر میکرد برای هنرمندها. آیا هیچ استاندارد خاصی رو باید رعایت میکردن؟ مثلا پدر شما باید بر اساس یک استانداردهایی به هنرمندان پیش از انقلاب اجازه فعالیت جدید میداد؟
نه خب ببین، اون موقع من یادمه، خب پدر من که اونجا بود، خب رئیس مستقیمش میشد رئیس سازمان تبلیغات، اما خب میرفت مستقیما دفتر رهبری با خود خامنه ای لابی میکرد و یک سری کار رو انجام میداد. طبیعی بود. من مثلا یادمه برای فیلم آدم مرفی، خب خیلی ها نذاشتن این فیلم پخش بشه تو سینما هم اول که ساخته شد. مهمترین مخالف آدم مرفی جنتی بود که اومد انصار حزب الله رو جنتی درست کرد، یعنی ریشه اولیه ی انصار حزب الله رو جنتی توی ستاد امر معروف نهی از منکر درست کرد و تو نماز جمعه هم ازش دفاع کرد. این دهنمکی و الله کرم و یه حاج حسن سماواتی بود توی اون پایگاه ساسان که 99% جانباز بود، بنده خدا روی یه عضو بدنش راه میرفت. یعنی نه. همه اینا به اینجا رسیده بود که مثلا آدمی مثل پدر من که تکنوکرات بود و خب دوست داشت به همه میدون بده، فضا بده، بخواد کار بکنن، نتونن توی تصمیم گیری یا دخالت بکنن. من یادم سر همین آدم مفی زرقامی که الان حالا اومده نشسته جست روشنفکری داره میگیره، اون موقع معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود، یه یادداشتی هم نوشته بود راجب من، نوشته بود که من با آقای زن ملاقات کردم ببینم چرا روح اللهش به این راه رفت، که من میخواستم حالا یک جوابی بهش بدم که اون موقعی که تو از انصار حزب الله حمایت میکردی، اون موقعی که دستور دادی مثلا نصف این فیلم آدم مرفی رو در بیارن، اون موقع اونم پسرش هم اسم منه، اونم پسرش روح اللهه، اون موقعی که توی سینما آزادی میومدن و حالا با اون وضع گشت ارشاد و فکل مردم و نمیدونم آستین کوتاه مردم و اینا رو راه نمیدادن تو سینما، از اون موقع از گذشته اینها باید بره نگاه بکنه که چرا مثلا یه آدمی مثل روح الله زم الان اومده توی این مسیر افتاده و داره ادامه میده، چون همه این راه های ناسواب و کسافتکاری هایی که آقایون کردن رو دیده.
چشمازر که سلام زندگی رو در اردبیل پاسخ گفت، یکی از محبوب ترین آهنگسازان ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب بود، با ساختن موسیقی متن فیلم و آلبوم های ماندگاری چون شکوفه های ایران، شب های تهران و طلوع عشق طرفداران بسیاری در میان مردم و به ویژه نسل جوان داشت. اما بدون شک پر مخاطب ترین کار استاد چشمازر آلبوم باران عشق. ستار اورکی در مراسم تشییع پیکر چشمازر گفت اگر در کشورمان قانون کپی رایت رعایت میشد، آلبوم باران عشق کافی بود که ناصر چشمازر تا پایان عمر به ریالی احتیاج نداشته باشد. رعنا دختر ناصر چشمازر و شیرین شاهدلو در پایان مراسم با یاران باران عشق چند کلمه صحبت کرد و چنین گفت:
تمام شادی و آواز خوندن همیشه بی قید و بند روا و مبارک باشه، به ویژه تمامی زنان سرزمینم. همیشه این آهنگ رو بابام به مامانم گفت که بخون تا عشقت رو باور کنن. حالا من برای شما میخونم یه تیکه‌ای ازشه. باور کن صدامو، باور کن صدایی که تلخ و خسته است، باور کن حرف منو، باور کن که من همیشه عاشقم.
و به عنوان حسن ختام برنامه امروز با هم به ویدیوی کوتاهی که توسط یکی از دوستداران استاد چشمازر ویژه پخش در آخر هفته تهیه شده تماشا میکنیم. Thank you. دوستان عزیز، توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. رولا، قبل از اینکه برنامه رو پایان بدیم داشتم نگاه میکردم به کانال آمد نیوز، دیدم تقریبا 12,000 تا دیگه مونده که بشین 1,500,000 نفر، نه؟
آره دیگه، تو دی ماه هم ما 1,500,000 نشدیم، نزدیک 1,500,000 بودیم که کانالمون رو حذف کردن، کانال اولو. ولی خب اینجا الان 1,500,000 با این وضع فیلتر و بستن و اینا، خب واقعا یه رکوردیه، خودم نمیدونم. یعنی یه سری جاها واقعا خدا لطف میکنه که این اتفاقا بیفته که داره میفته دیگه. ممنونم از همه مردم و دست خدا.
دوستان، تا آخر هفته دیگر که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی را برایتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.